سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10. سمیرا قرایی هستم با مشروع تازه ترین خبرها. گفتگوهای لوزان درباره بحران سوریه بدون دستیابی به توافق به پایان رسید. ایران به بیانیه نشست مشترک کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و ترکیه پاسخ داد. و مسعود بارزانی از پایان تدارک‌ها برای عملیات بازپسگیری موصل خبر داد. گفتگوها میان وزرای خارجه 9 کشور جهان از جمله آمریکا، روسیه و ایران پیرامون بحران سوریه در شهر لوزان در سوئیس بدون دستیابی به توافق خاصی به پایان رسید. این نشست بیش از 4 ساعت به طول انجامید و در پایان آن هیچ گونه بیانیه رسمی منتشر نشد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، به خبرگزاری ریا نوستی گفت که در این نشست پیشنهادها و ابتکارهایی برای توقف درگیری‌ها مطرح شده است. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، نیز این گفتگوها را بسیار صریح خواند و گفت با وجود لحظات پرتنش، نشست لوزان محل طرح ایده‌های گوناگون برای توقف درگیری‌ها در سوریه بود است. وزرای خارجه آمریکا، روسیه، ایران، اردن، ترکیه، مصر، قطر، عراق و عربستان سعودی در نشست لوزان حاضر بودند. وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به بیانیه پایانی نشست مشترک وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و ترکیه، کشورهای عضو این شورا را مسئول وضعیت سوریه، یمن، بحرین، عراق و لیبی دانست. در این بیانیه که روز شنبه منتشر شد، از آنچه مداخله جویی های غیر مسئولانه این کشورها در امور همسایه هاشان نامیده شده، به عنوان یکی از عوامل گسترش ناامنی، جنگ و تروریسم در منطقه نام برده شده است. وزرای امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و ترکیه پنجشنبه گذشته نشست مشترکی در شهر ریاض برگزار کرده و در پایان از ایران خواسته بودند به گفته آنها نقش فرقه گرایانش را در منطقه کنار بگذارد. مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، روز شنبه خبر داد که مراحل آماده سازی عملیات بازپسگیری شهر موصل از گروه حکومت اسلامی همان داعش کامل شده و اکنون زمان آغاز این عملیات است. آقای بارزانی با انتشار پیامی در صفحه رسمی توییترش این خبر را اعلام کرد. انتظار می رود پیشمرگه های کرد اقلیم کردستان عراق نقش مهمی در عملیات بازپسگیری موصل ایفا کنند. نزدیک به 9000 نفر از نیروهای ارتش عراق نیز قرار است در این عملیات شرکت کنند. روز جمعه هم ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا از شدت گرفتن بمباران شهر موصل و مناطق اطراف آن در هفته گذشته خبر داده بود. کانون مدافعان حقوق بشر روز شنبه در فراخوانی برای آزادی نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی این کانون، خواهان همبستگی جهانی شد. در این فراخوان بیش از 100 عضو سابق دفتر تحکیم وحدت خواستار تجدید نظر در حکم 16 سال زندان و آزادی برای خانم محمدی شدند. کانون مدافعان حقوق بشر در این فراخوان میگوید دستگاه‌های قضایی و امنیتی ایران تلاش کردند تا با صدور حکم 16 سال زندان برای نرگس محمدی نشان دهند بهای آزادی بیان در ایران بسیار سنگین است. نرگس محمدی فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی، مهر ماه سال 95 در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 16 سال زندان محکوم شد. سپاسگزارم از همراهی شما با من در این بخش کوتاه خبری.
گفتگو روی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در هفته‌ای که گذشت، احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، خواستار آزادی شهروندان دو تابعیتی زندانی شد. محمد نجفی، وکیل دادگستری، در عراق بازداشت شد. خانواده محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه که در زندان به سر می‌برد، از اعتصاب قضایی او خبر می‌دهند. و حکم 6 سال زندان اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران، تایید شد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هفته پیش از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار آزادی شهروندان دو تابعیتی زندانی شد. او میگوید محکوم کردن افراد بر اساس اتهام‌هایی که از متهمان و وکلای مدافع آنان مخفی نگه داشته شده، به تمسخر گرفتن عدالت است. همزمان کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل متحد از مقام‌های ایران خواستار آزادی نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران شد. خانم زاغری در دادگاه انقلاب تهران به 5 سال زندان محکوم شده، اما به گفته همسرش اتهام دقیق او اعلام نشده است. کمال فروغی، دیگر شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، هم از اردیبهشت سال 90 زندانی است و به اتهام جاسوسی به 8 سال زندان محکوم شده است. سیامک نمازی، مدیر پیشین بخش برنامه ریزی های استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت و پدرش باقر نمازی، نماینده پیشین یونیسف در چند کشور آفریقایی، هم از ماه‌ها پیش در زندان اوین به سر می‌برند و درباره اتهامشان خبری منتشر نشده. خانواده آنان هفته پیش به رسانه‌ها گفتند که دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به پرونده این پدر و پسر زندانی رسیدگی کرده، اما هنوز حکمی برایشان صادر نشده است. امید معماریان، روزنامه‌نگار در نیویورک، درباره بازداشت دو تابعیتی ها میگوید
دستگیری و آزادی چندین تن از شهروندان دو ملیت در طی 2 سال گذشته نشون دهنده این هستش که نهاد بازداشت کننده اصلی در ایران، یعنی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، چشم داره به این که این دستگیری ها باعث بشه با یک معامله همراه بشه و این افراد اینجوری آزاد بکنن. چون در مورد مثلا جیسن رضاییان یا امیر حکمتی و حتی خانم هولتفر که اخیراً آزاد شدن، ما می‌بینیم که شرایط قضایی خیلی مشخص نداشته، اتهاماتشون دقیقاً مشخص نبوده و در واقع روند قضایی رو طی نکرده. یعنی افراد بدون هیچ اتهام مشخص دستگیر میشن، از داشتن وکیل برای دفاع کردن از خودشون کاملا محروم هستن و افراد در شرایطی نگه می‌دارن که به هر حال شرایط فشار روحی روانی هستش. همون که خانم هودفر هم اشاره کردن که چقدر تحقیرشون کردن و به هر حال جزء مسائل شکنجه و بعد دستگیری محسوب میشه.
محمد نجفی، وکیل دادگستری در عراق، روز دوشنبه 20 مهر ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. اتهام و وضعیت پرونده او نامعلوم است، اما کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع مطلع گزارش داده که دلیل بازداشت این وکیل زندانی پوشیدن پیراهنی سبز در روز عاشورا بوده که روی آن نوشته شده بود عاشورای 88. محمد نجفی، وکیل دادگستری، از بازداشت شدگان روز 6 دی ماه سال 88 مصادف با عاشورای آن سال بود، روزی که اعتراض‌هایی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 88 در ایران شکل گرفت و تعدادی کشته هم بر جای گذاشت. طی سال‌های گذشته تعدادی از وکلای دادگستری در ایران زندانی و محکوم شدند، از جمله نسرین ستوده، محمد سیف‌زاده، محمد علی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی که از 5 سال پیش زندانی است و درخواست‌های جهانی برای آزادی او به نتیجه‌ای نرسیده است. پیام تلفنی یکی از شنوندگان رادیو فردا را خطاب به رهبر و رئیس جمهوری ایران می‌شنویم.
پیامی دارم برای آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، بشن رادمرد تاریخ ایران و در زندان سیاسی عقیدتی رو برای همیشه ببندن تا اسمشون در تاریخ ایران به خوبی ثبت بشه.
خانواده محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه که از اردیبهشت سال 90 زندانی است، میگویند او از 2 هفته پیش در اعتراض به عدم موافقت با آزادی مشروطش دست به اعتصاب قضا زده. محمد علی طاهری به اتهام افساد فی‌الارض ابتدا به اعدام محکوم شده بود که دادگاه تجدید نظر حکم به بررسی مجدد این پرونده داد. او در پرونده دیگر به اتهام توهین به مقدسات، معالجه غیرقانونی بیماران و تحصیل مال نامشروع به 5 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شد. اما به گفته خانواده‌اش، با وجود پایان محکومیتش، مقام‌های قضایی با آزادی او موافقت نمی‌کنند. متین راهنما از اعضای کمیته مربیان عرفان حلقه و توضیحاتی بیشتر در این باره.
استاد طاهری از 7 مهر ماه برای 16 بار در اعتصاب قضا هستن. علت اعتصاب قضایشون اعتراض به عدم آزادیشون هست، با توجه به اینکه قرار منع تعقیب و براءت از کلیه اتهاماتی که قبلا بهشون زده بودن از افساد فی‌الارض و سب و نبی صادر شده و هنوز ایشون در انفرادی نگه داشته میشن و آزاد نشدن، حتی مرخصی بهشون ندادن و در حال حاضر به طور غیر قانونی ایشون در بازداشت هستن. و وقتی ایشون برای اعتراض به این قضیه اعتصاب قضا کردن، مجدداً توسط بازجوها مورد بازجویی قرار گرفتن و گفتن که نخیر، تبرئه نشدی و درگیری و زد و خوردی هم بازجویان با ایشون داشتن. در چند هفته اخیر هم ما شاهد هستیم که تعداد بازداشت های مربیا بیشتر شده و همین روند هم ادامه داره.
حکم اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران، در دادگاه تجدید نظر تایید شد. 6 سال زندان به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام. ستار رحمانی، عضو اتحادیه اساتید دانشگاه و کالج‌ها در لندن، درباره دلایل تایید این حکم میگوید:
یکی از دلایلی که این حکم دادن اینه که کانون صنفی تهران در حال برگزاری مجمع عمومی 27 مهر ماه اینا مجمع عمومی دارن و تعداد بسیار زیادی تقاضا کردن که توی این مجمع شرکت بکنن و قراره که نماینده خودشون انتخاب بکنن. دومین اینه که اعتراضات بازنشستگان در چند هفته پیش بود و هفته پیش و 16 مهر ماه تعدادی از شهرها کانون‌های صنفی اعلام کردن که روز جهانی معلمان جشن بگیرن و این برای رژیم به این معنا بود که این اعتراضات معلمان دوباره شروع خواهد شد. حتی در تجمع بازنشستگان به اسماعیل عبدی اخطار داده بودن که احتمال داره شما در این مسئله دخالت داشتن، که ایشون اصلا دخالتی توی این مسئله نداشتن. دلایل دیگر، اعتراضات کارگری هم بسیار زیاد شده توی این روزا.
بعد در هفته‌ای که گذشت، 2 روزنامه‌نگار زندانی به طور موقت آزاد شدند. صدرا محقق، دبیر اجتماعی روزنامه شرق، که روز 29 شهریور ماه به اتهامی نامعلوم توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شده بود، و احسان مازندرانی که پس از 18 روز اعتصاب قضا و به دلیل وضعیت نامناسب جسمیش به طور موقت آزاد شد. احسان مازندرانی به اتهام‌های امنیتی به 2 سال زندان محکوم شده و به گفته وکیل مدافعش، با توجه به اینکه نیمی از محکومیتش را گذرانده، این آزادی موقت ممکن است به آزادی مشروط او تبدیل شود. با این حال، به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران همچنان با دست کم 30 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. از جمله یاشار سلطانی، مدیر مسئول وبسایت معماری نیوز، وبسایت افشا کننده واگذاری املاک شهرداری تهران، که از 27 شهریور ماه در بازداشت به سر می‌برد. یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی در این باره گفته:
معنی عدل علی رو هم عملا در جمهوری اسلامی فهمیدیم. آقای پالیزدار چپاول روحانیون سرشناس از معادن و مخازن ایران رو فاش کرد، به زندان افتاد. و اینک یاشار سلطانی به خاطر افشای غارت بیت المال در شهرداری تهران به همان سرنوشت دچار شده. جناب خامنه‌ای از خواب غفلت بیدار شد. همه مردم از همه مسائل پشت پرده آگاهند، فقط شما خودتون رو به خواب زدید.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042 02 21 12 21 12.